بوده و امروزه علم مده. به دین ترتیب، اگر که ما بخوایم نقشی برای مدیریت دین در زندگی قائل بشیم، برای تعیین خط مشی زندگی ما سهم دین قائل بشیم، اینجا ناچاریم که نسبت بین علم و دین رو هم مشخص بکنیم. یعنی قلمرو دین در واقع میخواد نسبت بین دین و دنیا رو مشخص بکنه و از آنجا که زندگی ما که فعلا حالا زندگی در دنیا هست یک خدمت شما عرض کنم نسبت مشخصی با علم داره و علم سهم واضح و روشنی در مدیریت زندگی ما داره، پس اینجا ناچاریم بین علم و دین هم نسبتشون رو مشخص بکنیم.
دست شما. آقای دکتر اخوان، آقای دکتر یقینی هم اشاره کردند که بحث از دوران رنسانس آغاز شده، بحث قلمرو دین. چه مقداری اعتقادات مسیحیت رو، یعنی اعتقادات جزمندیش مسیحیت که عقل رو در بعضی از موارد، یعنی در قالب موارد راه نمیده به مسائل، چقدر رو، یعنی اون سرمنشأ بحث رو چقدر از اون اعتقادات جزمندیش مسیحیت میدونید؟ و اینکه آیا کسانی که حالا مترجم آثار اروپایی بودند نگاهی به این مسئله داشتند که جایگاه عقل در حالا دین اسلام چیزی متفاوت از اونی که در مسیحیت وجود داره؟
البته نکته خوبی اشاره کردیم، بحث حیطه و قلمرو عقل در رابطه با این که ما قوهی به اسم عقل داریم، این تواناییش تا شد یکی در حوزه شناخت و جهان هستیه، یکی هم در رابطه با بایدها و نبایدهایی هستش که ما در طول زندگی باید انجام بدیم. این بایدها و نبایدها میشه به زبان امروزی تو حوزه‌های مختلفی ظهور پیدا کنه، تو قلم سیاستش یا تو حقوقش یا سایر عباد مختلف دیگه باید و نباید است. در حوزه معرفت و شناخت، خب همونطور که میدونین یکی از مثلی که در دوران رنسانس مطرح بود این که آیا عقل توانایی شناخت به عالم ماورای طبیعت رو داره یا نداره. خب با توجه به شبهاتی که از طرف متفکرانی مثل هیوم و کانت و دیگران مطرح شده بود، کم کم این تردید به وجود اومد که ما به وسیله عقل آیا میتوانیم باور به خدا رو توجیه بکنیم یا نه. متفکران، بعضی از متفکران برای در حقیقت رهایی از این بنبست راه و گزینه‌هایی رو پیشنهاد کردن. مثلا خود کانت اومد پایه باور به خدا و ماورا طبیعت رو اخلاق قرار داد. یکی در مقابل کسایی مثل شلایر ماخر بودن که گفتن که نه، اصلا ما نمیتونیم اخلاق رو پایه‌ای برای باور به امور ماورا طبیعت قرار داد و خدا قرار بدیم، بلکه این حس رو، حس دینی رو یا حس وابستگی رو میتونیم پایه قرار بدیم. از اینجا بنابر اون چیزی که در تاریخ اومده بحث لیبرالیسم دینی مطرح شد، یعنی هر کس به حسب توانایی خودش میتواند یک این احساس رو درک بکنه، در خود احساس وابستگی رو درک کنه. و دقیقاً اون پروتستانیسم که واقعاً کم کم شکل گرفت و تقویت شد. البته خب قبلش لوتر و اینها هم بودن که مثلا اومدن گفتن که چرا فقط مثلا استفاده از کتاب مقدس رو شما منحصر در روحانیت قرار دادی، هر اشخاص دیگر هم میتوانن به حسب توانی خودشون برداشت از کتاب مقدس داشته باشن. این به حساب محدودیت قرار دادن شناخت و معرفت و فهم کتاب مقدس در حیطه یه عده خاصی در حقیقت تنگ نظریه. و از اون کسانی دیگه اومدن بحث تجربه دینی رو مطرح کردن. خب وقتی تجربه دینی مطرح شد، در حقیقت یه امر خصوصی و شخصی شد، یعنی این که من باور دارم خدایی وجود داره چیزی شد که یه مربوط به درون منه و رابطه هست که بین من و خدا وجود داره. یعنی در حقیقت دین شد محدود به اون رابطه، به اعتبار مارتین بوبر تو کتاب من و تو میگه رابطه من و تویی شد، دقیقا یه دین شد محدود به رابطه شخصی و فردی. دیگه در حوزه‌های اجتماعی دیگه نمیتونست گزاره‌های دینی یا آموزه‌های دینی دیگه نفوذ پیدا کنه. از اینجا این فکر به وجود اومد که متفکران، بعضی از متفکرانی که در ایران وجود دارن، اومدن با توجه مثلا مطرح کردن که حیطه دین در حقیقت اخروی گرایی، عقبای گرایی، دین اومده برای آخرت نه برای دنیا. دنیا رو به انسان واگذار کرده ولی آخرت خب یه امر مجهولیه، ما نمیدونیم چیه که خداوند یه سری اوامر و نواهی که خداوند انجام داده برای این است که ما در آخرت زندگی بهتری داشته باشیم. البته من این رو خدمتتون عرض کنم که در حوزه باید ها و نباید ها، همونطور که آقای دکتر یقینی هم مستحضر هستن، این که بالاخره این حسن و قبح عقلی و ذاتیه یا بالاخره شرعیه، اون تو سنت کلامی ما وجود داشته. یه عده مثل معتزله وجود داشتن که میگفتن حسن و قبح ذاتی و عقلیه، یعنی خود بشر میتونه خوبی و بدی افعال و تشخیص بده، دیگه نیاز به امر الهی نداریم. اما در مقابل اشاعره منتقد بودن که نه، ما اصلا هیچ توانایی برای شناخت خوبی و بدی افعال نداریم، حتما باید خدا باشه و خدا دستور بده که چه چیزی خوب است چه چیزی بد است. در مقابل این دوتا نگاه شیعه وجود داشت. شیعه معتقد بود که حسن و قبح هم عقلی و ذاتی هم شرعیه. حالا در ما نحنفی اینکه قلم روی دین در حوضه باید ها و نباید ها چگونه است، شما میتونین همین رهیافت رو داشته باشین. یه بار نگاهتون اینه که عقل خود بنیاد بشر میتونه خوبی و بدی رو تشخیص بده، در اینجا دیگه هیته دین دقیقت عقب زده میشه و میشه تا همون رابطه فردی که شخص میتونه با خدا داشته باشه. یه بار نه، نگاهتون اینه که نه، ما عقل بشر قادر به تشخیص خوب و بدی نیست، خدا هستش که مشخص میکنیم که چیزی خوب است چه چیزی بده. اگر یه همچین نگاهی داشته باشین، دقیقت شما شرع و دین رو آوردین تو بوته زندگیتون، این که باید چه کاری انجام بدم چه کاری انجام ندادم، باید مراجعه کنیم به دین ببینیم دین چه چیزی رو تجویز کرده. اگر این هم بدیم فعل رو تجویز کرده و جایز دونسته بود باید انجام بدیم، اگر جایز ندونسته بود نباید انجام بدیم. نشیه ترکیبی به این دوتاست. حالا اینکه میگن حسن و قبح هم عقلیه و هم شرعی، یعنی هم ما میتوانیم از طریق عقل برسیم که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است، از طرف دیگه شرع هم اون رو تایید میکنه، اینکه جدا نیستن، عقل و شرع با همن و ما برای تشخیص خوبی و بدی افعال به هر دو نیاز داریم. اینجوری نیستش که یکی بدون دیگری بتونه برای ما هادی باشه، چون عقل هم ممکنه خطا بکنه و شرع در حقیقت میتونه اون خطاهای عقل رو پوشش بده، یا اینکه عقل فقط یه سری کلیات رو درک میکنه ولی در مورد جزئیاتش نمیدونه تشخیص بده. در اینجا برای تشخیص جزئیات ما لزوم داره که شرع وجود داشته باشه که مشخص کنه که چه مواردی رو ما به عنوان فعل حسن و فعل نیکو قلم داد. به عنوان مثال مثلا شما عدالت رو در نظر بگیرید، عقل عدل رو درک میکنه، میدونه عدل خوبه و باید عدالت داشته باشه، ولی در رابطه با مصادیقش مورد تهدید قرار میگیره. اینجاست که پای شرع میاد و شرع که حکم میکنه که چه مواردی میتونه به عنوان حقیقت مصداق برای عدالت باشه. بعد از وقتی شما راجع به قلم روی دین صحبت میکنید، این نکته رو باید در نظر داشته باشین که هیته عقل رو تا چه حد میدونی؟ آیا عقل در همه ابعاد میتواند توانایی داشته باشه؟ یعنی حتی در حوزه شناخت جهان، دو در حوزه ارزم بودن تشخیص بایدها و نبایدها، یا نمیتونه؟ در هر صورت در جواب هر کدوم از این سوال هایی که داده بشین، قمر دین رو به اعتباری میتوانید تعیین کنید. اگر بگین عقل میتواند قادره که تو همه حوزه‌ها نظر بده، در این صورت قلمرو دین رو محدود کردی. اگر بگین نمیتواند، در واقع قلمرو دین رو گسترش پیدا کرده و میتونن تا تمام ابعاد زندگی ما سیطره داشته باشه. اون موردی هم که عرض کردم در واقع شعر، یه بار شما میتونین میگین که در حوزه کلیات هم عقل نمیتواند شناخت داشته باشه، یه بار میگه نه، در کلیات رو میتونه تشخیص بده ولی جزئیات رو نمیتواند تشخیص بده. باز اونجا هم باز شما در رابطه با قلمرویدین میتونید صحبت بکنید که بالاخره قلمرویدین کجاست، چجوری میشه این قلمرو رو تعریف بکنه.
یک رفت و برگشت داشته باشیم و سپس بحث رو پی میگیریم. شما شنونده برنامه رهیافت با موضوع قلمرو دین هستید، در خدمت آقای دکتر اخوان نبوی و جناب آقای دکتر یقینی هستیم. یک مقدمه در مورد بحث قلمرو دین گفته شد و اینکه این بحث بحثی است که در دوران پس از رنسانس آغاز این بحث در اونجا بوده و اینکه در دین مسیحیت عقل جایگاه زیاد ویژه‌ای نداره مانند اون جایگاهی که در اسلام براش متصور هست و اینکه حالا مترجمین آثار غربی بدون توجه به این تفاوت جایگاه عقل در این دو دین متفاوت به ترجمه آثار غربی پرداختند و معتقد شد که دین توانایی این رو که پاسخ به سوالات روز بشر رو بده نداره. آقای دکتر یقینی، بحث قلمرو دین حالا غیر از مسئله جایگاه عقل به قلمرو پیام پیامبران و جهتگیری دعوت انبیا هم برمیگرده. آیا در دعوت انبیا تأکید بیشتر روی بحث دنیا بوده یا دیدگاه عقباگرایانه بیشتر در بحث ادیان وجود داره یا نه یه دیدگاه جامع بین دین و دنیا در ادیان مختلف و در اسلام وجود داره؟
عرض کنم محضر شریف شما که روی کردی که جناب آقای دکتر اخوان دنبال کردن، بنده اسمشون گذارم روی کرده معرفت شناسانه، البته وابسته به اسم گذاری بنده نیست، منطقه چون احتمال بود که اگر بنده این مطلب رو بگم ایشون بفرمایند نه مثلا این عنوان براش، که حالا فارغ از این که آقای دکتر اخوان این نام رو برن یا نپذیرن، بنده این رویکرد رو اسمش رو می‌ذارم رویکرد معرفت شناسانه. این یک رویکرده که اون وقت به همون مسئله عقل و دین و اینکه آیا معرفت عقلی میتواند معرفت دینی باشد نمیتواند باشد، اینا با هم قابل جمع هم قابل جمع نیستن، ارتباط پیدا میکنه. و اینکه وقتی که شما پای معرفت عقلی رو به بازار زندگی باز کردی، از اون طرف دین ناچار میشه که عقب نشینی بکنه. بنده میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که این روی کرد به این مسئله رابطه دین و دنیا میتواند یک روی کرد زندگی محور باشه، نه روی کرده معرفت شناسانه لزومن. اون وقت اگر که روی کرده زندگی محور رو دنبال بکنیم، لزومن این که ما معتقد باشیم که عقل میتواند همه مشکلات ما بخش قابل توجهی از مشکلات ما رو براش پاسخ بیابد، منجر به این نمیشه که دایره دین در زندگی ما بشه، بلکه ملاک این که آیا ما سکولار هستیم یا سکولار نیستیم رو این قرار بدیم که آیا آنچه که مبنای برنامه ریز میگیرد، آنچه که تعیین کننده سبک زندگی ماست، آیا این دین است یا غیر دین؟ چون ممکنه ما بیایم بگیم که ما با عقلمون کشف میکنیم که باید عادلانه زندگی بکنیم، اما حالا این دینی است یا دینی نیست؟ باز دوباره اینجا میشه این سوال ما کرد که فرض کنیم که اگر ما بنا رو برداشتیم که عادلانه زندگی بکنیم، اتفاقا دیدیم که این دینی هم هست، این لزوما به معنی این نیستش که، یعنی دین همین رو تایید میکنه، این لزوما به معنی این نیستش که ما چون متدینیم روی کرد رو برگزیدیم. اما اگر که ما اومدیم توی انتخاب هامون، عرض کنم که چه در بعد معرفتی چه در بعد خدمت شما عرض کنم که رفتاری، این دنیا طبیعی هستش که آخرت خاصی رو هم شکل میده، یا اینطور بگم نوع نگاه خاصی به معنویت و زندگی عقبا و اخروی سبب این نوع زندگی دنیوی هم شده. پس بنابراین اینجا ما اومدیم در شکل زندگی دنیویمون آنچه که مد نظر دین بوده و آنچه که مبنای دینی داشته رو شاخص ترجیح قرار دادیم در سبک زندگیمون و در نحوه عملمون. پس اینجا دیگه ما سکولار نیستیم. اما اگر که نه، ما اومدیم گفتیم خب آقا ما در زندگی دنیامون عادلانه زندگی بکنیم، هر شود کلاهبرداری نباشه، فساد اقتصادی نباشه، ظلم نباشه. چرا؟ چون میخواییم زندگی راحت تری داشته باشیم، زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشیم. نتیجه عملیش در زندگی دنیوی خیلی شباهت داره با اون زندگی دینی و آنجا که انبیا بهش دعوت میکردن، ولی اون چیزی که مبنا و شاخص این ترجیح بوده دین نبوده، این که از جانب پروردگار این خواسته شده و عبودیت و بندگی ما در مقابل پروردگار اقتضای اون رو داشته نبوده. این خواسته خودمون بوده که در همین دنیا ما زندگی مرفهی داشته باشیم. اینجا ما سکولار هستیم. اما شاید قبل از این که ما بیایم سراغ این اینجا داشته باشیم، من میخوام وارد یه مقوله دیگری بشم. قبل از این که ما بیایم در مورد این صحبت بکنیم که انبیا دعوتشون دنیوی بوده یا اخروی بوده یا شامل هر دو بوده، ما باید قبل از ورود به این مقوله تکلیفمون رو با این مسئله روشن بکنیم که اصلا دین حق دارد در این مقوله زندگی دنیوی ورود بکنه یا حق نداره ورود بکنه. اگر ما این رو تکلیفش مشخص نکرده باشیم، اون وقت یکی از این، حتی در جایی که ما می‌بینیم در تعالیم انبیا مسائل دنیوی وجود داره، ممکنه به یکی از این توجیهات متمسک بشیم که یا اینجا پیغمبر اومده از حیطه اختیارات و وظایف خودش تخطی کرده، فضولتن وارد امور دنیا شده، یا میگیم نه، اینجا شأن پیامبریش نبوده، اون شأن مربوط بوده به این شأنش که یکی از افراد جامعه است و نقش مصلحه اجتماعی داشته و ورود کرده. تعبیر میشه
که در امور دنیای ادعایی نداشته است.
در امور دنیای ادعایی نداشته. حالا ممکنه ادعا داشته به این عنوان که منم یه فردی هم از افراد جامعه و میخوام در کنار این که دین دارم زندگی خوبی هم داشته باشم. ببینید اون چیزی که مشخص میکنه که ما سکولار هستیم یا سکولار نیستیم، فارغ از این که سکولاریسم بد باشه یا خوب باشه، سبک زندگی سکولار بد باشد یا خوب باشد، و فارغ از این که ما در حوزه عمل برسیم به این که بالاخره سکولاریسم حرف حقی است یا باطل است، فارغ از این، ما این رو باید مشخص بکنیم که آیا ما در زندگی مثلا معنویت داریم، نظام جزایی داریم، نظام اقتصادی داریم، اخلاق هم داریم. حالا این حوزه مربوط به دین، حوزه مربوط به معنویت هم میگیم دینه. حالا این بنابر نظر برخی شامل اخلاق هم میشود، برخی مثل کانت هم میان تفکیک قائل میشن، یعنی میگن اصلا دین نباید در مقوله اخلاق دخالت بکنه، دین اگر در اخلاق دخالت بکنه ما اخلاق رو از دست میدیم، اصلا به اخلاق نمیرسیم، به معرفت اخلاقی نمیرسیم، چه رسد به عمل اخلاقی. خب آیا ما اینطور داریم به زندگی نگاه میکنیم که زندگی یه بستری است که ما یه سفره‌ایه، اینجا سر این سفره حالا معنویت هست، سیاست هست، نظام تربیتی هست، یا اینکه نه، ما اصلا اون سفره خود دینه، سفره خود دینه. حالا توی این سفره پهن شده، این بستر زندگی که همان دین است و بر دین انطباق داره، حالا ما سیاست و اقتصاد و نظام‌های اجتماعی و مورد نیاز برای زندگی رو هم داریم. اگر این نگاه دوم رو داشته باشیم، نگاهمون به دین نگاه حد اکثری است. اگر نگاه اول رو داشته باشیم، فارغ از این که دین رو یک سر خرافه بدانیم یا خرافه ندانیم، اما بالاخره اون هم یه مقوله است در کنار مقوله های دیگر زندگی، ما نگاه حداقلی به دین داریم و سکولار هستیم. این شاید لازم باشه برای شنوندگان ما، حالا شما اینکه در چه فرصتی مناسب این مطرح بشه این رو شما بفرمایید، این لازم هستش برای شنوندگان ما تبیین بشه که این نگاه حداقلی به دین خودش طیف هایی داره و اون نگاه حداکثری هم که نه، ما میخوایم بیایم زندگیمون رو بر مبنای دین شکل بدیم، معرفتمون رو هم بر مبنای دین شکل بدیم، اون هم طیف های مختلفی داره. اینجا این نکته هم اگر که وقت من هنوز ادامه داره و باقیه، یه نکته عرض بکنم، اگر نه
دکتر اخوان باشیم حالا بعد در ادامه.
بسیار
بفرمایید، نظر آقای دکتر یقینی رو در این مسئله چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
ازم بزرگتون از آقای دکتر یقینی، حالا با اون چیزی که ما گفتیم زیاد تفاوت ماهویی نداشتم اون تا تو تقریرم. خب تفاوت بله. ببینید تو حوزه قلمرو دین، البته اینو هم بحث قلمرو دین همونطور که عرض کردم یه بحثی برمیگرده به رابطه بین علم و دین، یکی هم برمیگرده به بحث عقل و دین.
نتیجه عرایض بنده این هست که شما حتی اگر که فرض کنیم من این اعتقادو ندارم اما فرض کنیم که عقل میتواند همه جنبه های زندگی ما رو روشن بکنه، بشر میتواند با عقلش و با علمش همه پرسش های بنیادین و اساسی که در زندگی داره رو بهش پاسخ بده. باز دوباره این سوال مطرح میشه که آیا ما معتقد به دین حد اکثری هستیم یا دین حد اول؟
خب ببینید اونجا الان خدمت عرض میکنم، میگنید در رابطه با حوزه علم و دین که حالا بالاخره ما احتیاج به آیا علم میتونه دین رو منکر بشه یا اصلا دین صرف نظر کنه. خیلی از متفکران معتقدن که در علم یه سری پرسش‌های مرزی وجود داره که خود علم پاسخگوی به اون پرسش‌ها نیست. اینکه راجبه چون وظیفه علم
بنده فرض کردم
توصیفگره. ببینید علم میگن راجبه توصیف حالت چگونگی رو بیان میکنه، چگونگی به وجود آمدن این عالم، چگونگی شکل‌گیری موجودات، چگونگی. ولی بحث از چرایی که پیش میاد واقعا میگن که علم نمیتونه در رابطه با چرایی
اینجا
میگن احتیاج به ما با آموزهای الهی یا به دینی بودم احتیاج.
بله. حالا ما فرض میکنیم که مثلا اینجا با فلسفه و علم ما اومدیم پاسخ همه اینا رو دادیم، باز اینجا آیا خود همین فلسفه که حالا علم بله نمیتونه در مورد اون چرایی صحبت بکنه، نمیتونه جهت زندگی رو مشخص بکنه و فقط پدیده های طبیعی رو توصیف میکنه، حالا چون یه جاهایی هم هستش ما در حیطه باید و نباید و اینها خدمت شما عرض بکنم که ممکنه ما متحیر باشیم و اینجا بگیم که خب نه ما اینجا میایم سراغ علم، یا مثلا نه فارغ از علم نگاه میکنیم دین. مثلا فرض بفرمایید این که خدمت شما عرض کنم که آیا این که ما در مورد مواجهه با جنایت، با قتل، آیا قصاص روش مناسبیه یا روش مناسبی نیست برای اینکه ما خوشونت رو از
دقیقاً همینطوره.
اینجا علم مدعیه، علم مدعیه، من میام اینجا پژوهش میکنم و به این نتیجه میرسم که مثلا اگر که شما در مقابل کسی که مرتکب قتل شده بخواید مجازات قصاص رو وضع بکنید، این موجب رخت بستن خوشونت از جامعه نمیشه، این موجب تشدید خشونت میشه. یه دیدگاه دیگه هستش که نه، اگر که شما قصاص نکنید دارید پاداش میدید به جنایتکار. اینجا علم داره، ما اینجا به استناد اینکه دین مسئله قصاص رو مطرح میکنه میایم یکی از این دیدگاه های علمی رو و دیدگاه های دیگر، دیدگاه هایی که مدعی است که نیست یکی رو دیگری ترجیح.
اینجا برمیگرده به این پرسش که شما حسن و قبح افعال رو ذاتی عقلی میدونین یا نه شرعی میدونین؟
حالا این رو بنده میخوام من این رو میخوام عرض بکنم که فرض کنیم، بنده این اعتقاد رو ندارم، فرض کنیم که حسن و قبح مطلقاً عقلی باشه، باز دوباره اینجا ما زندگی ما میتواند سکولار باشد و میتواند سکولار نباشد.
بعدی که شما حسن و قبح توی عقلی دونستی میگه خود عقل میتونه راهکار بشه، همین بحث میشه که بالاخره قصاص از نظر عقلی کار قبیحه. شما نباید انجام
خب حالا عقلی بود اینجا نه عقل از دو جهت میشه بهش نگاه کنیم آقای دکتر، یا عقل رو اینجا حاکم میدانیم یا کاشف. یه موقع من میگم که عقل که اینجا داره حسن و قبح رو مطرح میکنه، اما عقل از این جهت که اصلا حکومت میکند، از این جهت که من انسان حاکمم، عقل من هم حکومت میکند.
عقلی که ما میگم عقل خود بنیاده، نه عقلی که
عقلی هم که ما داریم توی معرفت دینی داریم میگیم عقلی است که بالاخره برمیگرده به بدیهیات دیگه. یعنی ما مثلا حتی در فلسفه اسلامی هم نمیایم بگیم که مثلا اگر ما دین رو قبول میکنیم چون دین گفته، یا معاد رو قبول میکنیم دین گفته، برهان داره برای ما مسئله روشن میکنه. خب حالا عرض کنم خدمتتون که اگر برهان چیز دیگری میگفت شاید ما هم چیز دیگری میگفتیم.
ببین من یه مثالی خدمتتون عرض
می‌کنم. عرضم رو تمام کنم به نتیجه برسم. من میخوام این رو بگم که اگر که در همون فرضی که ما عقل را مبسوط الید بدانیم، یا عقل را حاکم میدانیم از این جهت که عقل من بشره، یا این عقل را کاشف میدانیم. اگر عقل را حاکم بدانیم بله ما سکولار هستیم، یعنی دیگه من کاری ندارم که من مبدأ هستی چی میگه، من دیگه دنبال عبودیت در مقابل اون نیستم. اما یه موقعی نه، من با این فرض که عقل را مبسوط الید هم بدانم، اما این عقل شأنش رو کاشفیت میدانم. حالا چه مقوله نظر، چه در مقوله عمل، چه در مقوله این که کشف بکنم که مثلا آیا مرتبه از عالم مجردات است یا نیست، و آیا پس از مرگ ما بازگشت به عالم مجردات داریم یا نداریم، این مقوله نیست. چه در مقوله عمل که باید قصاص صورت بگیرد یا نباید قصاص صورت بگیرد. شما تو بحث فقهی مستظهر هستی، یه جاهایی 100% استدلال 100% عقلیه، منتها عقلی این فرق میکنه، استدلال عقلی فقیه شیعی فرق میکنه با استدلال خدمت شما عرض بکنم حقوقدان سکولار. هر دوشون به عقل استناد میکنن، ولی این میگه این کاشف حکم الهیست، ولی اینکه روایتی ندارم، ولی اینکه ظاهر هیچ آیه قرآن رو پیدا نکرد. ولی اون یکی میگه نه، عقل من بشری داره که عدالت این است که اینطور خدمت شما عرض کنم شیوه حقوقی رو برگزینی. اینجا میخوام عرض بکنم که شما حتی اگر فرض کنید عقل مبسوط الید باشد، این که ملاک ترجیحتان دین و خدمت شما عرض کنم که اون حق منتسب به پروردگار باشد یا نباشد، اینه که مشخص میکنه شما سکولار هستید یا سکولار نیستید.
تشکر.
وگرنه اگر شما معتقد به حسن قبح شرعی هم باشید، خدمت شما عرض کنم ممکنه بگید که یعنی عقل رو واجد این ویژگی ندانید که بتون حسن قبح رو تشخیص بده، ممکنه دین رو هم شایسته این منصب که حسن قبح رو تشخیص بده ندانه.
حدیث آیه از بدین در جلسه
میگه کسانی که لا مذهب اند دیگه، کسانی که
شرعی نه،
کسانی که مثلا
شرعی تو باشه که لا مذهب نه، شرعی میگه من نمیدونم دین چی گفته،
میگه عقلی نیست، عقلی نیست، اما شرع رو هم واجد این صلاحیت،
یعنی از بدین در نشست بعدی
دست عقل رو میبندن ولی دست شرع رو باز نمیذارن.
من یک جنبندی از مباحث در این جلسه اول داشته باشم. هر دو عزیز معتقد بودند که بس از دوران رنسانس آغاز شده و بدون توجه به ویژگی محل تولید اون علم، یعنی در جایی که دین مسیحیت حاکمیت داشته بحث آغاز شده و در ایران مورد ترجمه واقع شده، بس در قلمرو دین به مسئله رابطه علم و دین و دین و دنیا باز می‌گردد و تکلیف قضیه قلمرو دین رو باید در اینجا مشخص کرد. در نهایت به بررسی جایگاه عقل پرداختیم و در جلسه بعد به اینکه عقل آیا حاکم بر احکام هست یا نه، کاشف از احکام هست، خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از اینکه شنونده برنامه رهیافت بودید. خدا نگهدار.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سر دستانت تماشاییست، به تماشا سوگند
الهی. الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو، به تماشا سوگند.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای حسین روزبهانی، تهیه کننده آقای حمید رضا قومی صدا بردار و آقای اسماعیل عابدین هماهنگی بخش، تا ساعت 22 با شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. و اما نوبت به ترتیل خوانی قرآن کریم میرسه. تلاوت حزب سوم.